جلسه قبل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در علم و اصول آقای اون بحث استصحاب را تنبیهاتش را رسوندیم به اون تنبیهی که درباره نسخ وارد شد که اصلا آیا استصحاب با نسخ موافقت داره مخالفت داره؟ ما آمدیم گفتیم یه وقت نسخ استصحاب میکنیم شرایع گذشته را، اون یک مطلب یک تنبیه مستقل بود. یه وقت استصحاب میکنیم احکام شریعت خودمون را، اگر شک کنیم که آیا نسخ شده یا نشده. گفتم مثلا فهم کنیم شافیه ها میگن هیچ حکمی در اسلام به اندازه حکم گوشت غلام نسخ نشده، حلال بود ثم نسخه، حرام شد با ثم نسخه، حرام شد با ثم نسخه. درباره متعه همین حرف رو دارن، میگن آقا 3-4 بار حلال و حرام شده، آخرش دیگه خلیفه خلاصه افتخار آفرید و در واقع حکم رو صادر کرد که متعتان و محللتان علا عهد رسول الله و انا احرمهما و اعاقب و یا اعاقب به قول مرحوم شرف الدین دو جور میشه مونیر. ما در اینجا گفتیم که بعضی ها اشکال کردن که آیا نسخ اصلا با بدا موافقه یا موافق نیست. اصلا نسخ چیزیست که خلاف بدایه، یعنی نسخ چیزیست که اگر ما بهش قائل بشیم این تعبیر را صحیحه، اگر قائل بشیم منجر به بدا میشه و بدام که چیه مثلا سنگ رو سنگ نیست در بدام. من گفتم اصطلاح بدارم اشکال نداره که ما یک اصل یک مطلب اعتقادی است، ولی حالا در حد مثلا فرض بکنیم 20 دقیقه توضیح بدم که رفقا در واقع نسبت به این عنوان توجه داشته باشن که نسخ بدای به معنای باطل نیست، نسخ بدایی است که به معنای درست در واقع. این رو میخوام ادعا کنیم. ببینید دوستان عزیز، علمای اهل سنت توجه داشته باشید دو تا عنوان را نسبت به شیعه میدن و در کتابهای رجالشون این دو عنوان را باعث ضعف راوی میدونن. مثلا شما الان اگر کتاب اسبق میزان الاعتدال شمس الدین محمد ذهبی رو نگاه کنید، متوفای 748، درباره اسبق ابن نباته همون جلد اول که از امیر المومنین خواست امیر المومنین میگه من خاصت امیر المومنین علی ابن ابی طالب تو امیر المومنین رو نیامرد. خب بعد میگه ولذالک فتن بحب علی علیه السلام، به همین جهت مبتلا شده بود. فتنه یعنی چی؟ بعد میاد کلمات و علما رو درباره اون نقل میکنه تا اینکه میرسه و قال ابن حبان، ابن حبان، ابن حبان بستی یا بستی رو جلد کتابش که بستی نوشته، ولی بعضی از رفقای افغانی ما میگفتن ما بست میگیم الان در افغانستان، الان جز خراسان قدیم بود دوستانه. این ابن حبان بستی که در واقع از علمای قرن چهارمه و هم یک صحیحی داره و هم یک رجالی داره به نام ثقات ابن حبان، میگه آقا کان، عبارت دقت کنید، کان یقول بر رجعه. خب ما عبارت رو برای رفقا تو کتاب مبانی رجالی شیعه و اهل سنت میخونیم، میگیم کان یقول بر رجعه یعنی چی؟ مثلا شما چی استفاده میکنید؟ الان به شما بدن یه عبارت ذهبی رو به استادوی ما حتی بدن همه شون میگن کان یقول بر رجعه. آقا این منظورش این بود یعنی رجعت رو قبول داشت؟ نه، توجه داشته باشید، خیلی وقتا بعضی جمله ها زمانی درست معنا میشه آقایون که فضای صدور کلام رو ما ببینیم چیه. در اون فضا کسانی که قائل به رجعت و کسانی که قائل به بدا بودن، اینا از شیعه های تندرو و خاص امیرالمومنین حساب میشن و لذا یکی از عوامل ضعف روانت همین بوده که این راوی رجعت را قبول داره. پس معلوم میشه، نگاه کنید، گفتیم در کتاب میزان الاعتدال چند تا تعبیر به کار میره از نظر رجالی. مثلا گاهی میگه شیعیون، گاهی میگه شیعیون جلد، گاهی میگه رافضیون، گاهی میگه رافضیون مثلا فرض کنید ملعون، مثلا یک تعبیر فرض شیعیون رافضیون هر دو رو. وقتی میگه رافضی منظورش او شیعیانی هستند که به صراحت خلفا رو لعن میکردن. اصطلاح رجالی شد اینا، اشتباه نمیدونم. حالا در این که رافضی به کی میگن، میگن از زید ابن علی شروع شد که زید آمد از یک عده تقاضا کرد کمک کنید مرا، اونا گفتن نه ما از تو حمایت نمی کنیم، جدا شدن. فرفزن جدا شدن، شدن رافضی. اما تو کتابهای رجالی اهل سنت مثلا فرض میکنیم که میزان الاعتدال ذهبی که مشدده، خیلی سخت میگیره، مثل اون قدیمی ترشون قرن چهارم، الان اسمش یادم رفت در واقع، بله اوغیلی، اوغیلی خیلی سخت میگیره، از ضعفای اوغیلی در چهار جلد منتشر شده، میگه نگاه کنید وقتی که کسی قائل به رجعت باشه و قائل به بدا باشه یعنی ضعیفه، از اون تعبیر میکنن به رافضیون. بعد میان یک کمی پایاتر پایین تر میگن شیعی. شیعه کسی بوده که در حقیقت خلافت خلفا را قبول نداشته، ولی خیلی در ظاهر لعنت چیزی هم نمیگفته. لذا در همین صفحه اول ذهبی میگه ابان ابن تقلب، بعد میگه ثقتون و ایو ثقتون الا انهو شیعیون لنا ثقتو و علیه ودعتو. این عبارت بوده. بعد یک صفحه بحث میکنه که آیا راوی که غیر تسنن باشه، متسنن نباشه، ضرر داره برای شیعه ما در کتاب های رجیم؟ میگه نه. دقیقا همون قول علامه هلی که در باره فقهای ما، مثلا علامه هلی نه، فقهای ما میگن آقا راوی سنی ضرری نداره اگر ثقه باشه، ملاک وساقته. نگاه کنید این علمای رجال ملاک را وساقت راوی میدونن، نه ملاک را ضعف راوی. مثلا خود بخاری و مسلم از صد راوی شیعه نقل میکنن، یکیش دراره، یکی ابان ابن تقلب. از صد راوی شیعه که مرحوم شرف الدین در کتاب مراجعات لیستی آورده و اسامیشون را آورده، علامه سید حسن صدر کاظمینی اصلا یک کتاب داره در باید اینا، یک کتاب داره. ببینید مذهب راوی را دلیل نمیدونستن. لذا بخاری از عمران ابن حطان که مداح اون قاتل امیرالمومنین هست حدیث نقل میکنه. علمای ما میان اینجا همشون آقا این آدم فلان آمده از قاتل امیر، یعنی از کسی که قاتل امیرالمومنین را مدح کرده حدیث نقل. این دوستان عزیز نکته ضعف برای بخاری نیست، چون بخاری مداد علمیش و متد علمیش اینه، میگه مذهب راوی دخالتی نداره. شما نمیتونید بگید احمد ابن هلال ابرتایی یک آدم هرهوری مذهب بوده، یک روز این طرف دیره برای چی؟ برای که مرحوم شیخ انصاری، آیت الله از ماهای خانساری، مرحوم آیت الله آقای مثلا فرد مکنیم حکیم، اینا میگن آقا ای اگر چه مذهب درستی نداشته ولی دروغو نمیده. شاید خیلی نمیتونسته تشخیص بده زیدی حقه، میرفته تو جلسه اینا منشسته رو مفتد ما راست میگن اینا. ما الان خیلی وقتا افراد سالم در همین جامعه داریم، نگاه کنیم اگر سه شب پای اینترنشنال، نه لازم نیست اصلا اینترنشنال گوش کنه، پای حرف همین، من همیشه و ایام جنگ میگفتم به مردم آقایون یک عاملی که ضد انقلاب ها خیلی وقتا حرفاشون زیاد میشه و گفتگو میشه، چون گوش مفت گیر میارن. گوش مفت که آدم داشته باشن حرف میزنن. اما اگر شما فوری بگید آقا خدافظ، ببخشید من کار دارم، دیگه ور نمیکنه. خیلی افراد که تو جلسه با ما طلبه ها گپ میزنن، منبری هم واعظ بالایی منبره، از این جهت که ما گوش مفت رو در اختیار اونها قرار بدیم و مردم به ما نگاه میکنن که ما شیخ داریم تو جلسه گپ میزنیم. یک روز بالای منبر بودن، یک در واقع یکی از همین همشهری ها با یک آقای سردار سپاهی که آمده بود اینا، آقا از اول تا آخر گرم مثلن صداشون هم میاد بالا دیگه، وقتی بالای منبر هست یعنی پای منبرم، من دیگه دیدم نه مردم همه نگاه میکنن اینا که تموم نمیکنن دیگه. آخرش یک چیزی گفتم که واقعا اصلا بلند شد رفت، گفتم به درک که بلند بشه. تو اینقدر شعور نداری، شعور نداری که باید توی جلسه حساب و کتاب داشته باشی. باز حالا شما نگاه کنید، یک جلسه دیگه منبر بودیم، یک روحانی. آخه از غریبه کدام تم. بعد مردم عوام آمدن گفتن آقا از اول جلسه ما نگاه میکردیم صداش بلند تو جلسه پیش. ای حسینی ایمان که آقا این طوری میشه تا یک پایی منبر بودم. توجه فرمید؟ با اون فضای بزرگی ها. ولی مثلا مثل جلسات ایام محرم و ترحیم و اینا خیلی پر میشه ها. جمعیت میریزن این تا اینجا رو اونجور سینجین نشینن. بعد حالا این کسی یعنی پدو دامن صدا میاد بالا در بالا. خب من هیچی نگفتم دیگه، تموم کردم منبر رو، تموم کردم. حالا بعضی وقتا حواسم هم پرت میشد، ولی وقتی که آمدن به او آقا که چیزی نگفتم، او آقای شیخ، چون او اصلا مثل ما رو اصلا سواددار نمیدونه. تو میگه مسئله باید بلد باشی، یه فکر شما بلدی هیچی در نموره. اینا نه برای دین آدم خوبه، نه برای عقبای آدم خوبه. مسئله باید بگی که آقا مثلا چنین کنید، چنان کنید، فلان کنید. بعدم بعد خیلی وقتا به مردم هم حمله میکنه که شما مثلا این کارا رو نمیکنید. ما علی برنما نیستیم در واقع. بعد عرض خدمت چلی به او چیزی نگفتم. خب ولی به کسی که او آقا صحبت میکرد و این گوش مفت داشت که مداح بود اتفاقا بعد از ما خون صداش دادم، گفتم یا از او من گله ندارم، چون او که ولش کن، او اصلا بنده رو حساب نداره که خود دویم مثل من مثل خیلی. ولی تو مدایی، من الان پای مدایی بشینم گرد بزنم چکار میکنی؟ الحمدلله و له المنه، همون که در روایت داریم که میگیم اگر کسی کاری رو انجام بده بعد خودش مبتلا میشه، خودش مبتلا شد همین مدعا. برای چی؟ برای که آقا باز تا آخر مدعای باز گرزد با یکی دیگه. منظور دوستان عزیز، برگردیم به اصل مطلب. علمای اهل سنت میگن آقا رافضیون، میگن شیعیون، میگن شیعیون جلد، گاهی هم تعبیر دارن متشیع یعنی هواخواه، هواخواه امیرالمومنینه. نه اینکه مثلا فرض میکنیم ولایت را قبول داشته باشه. مثلا کوفی ها همه هواخواه امیرالمومنین بودن، لذا در لشکر کوفه آقای 50 نفر بودن که مثلا اینا مثل امیرالمومنین وضو میگرفتن و نماز میخوندن، بقیه همه به سمت خلفا نماز میخوندن. ولی با امیر بودن در جنگ. برای چی؟ برای که اونا برای خلیفه آمده بودن، نه برای امام. اشتباه نگیرید، به فرمان امام نیامده بودن، به فرمان خلیفه آمده بودن. اونا دردشون این بود که عادت کرده بودن خلیفه وقتی دستور بده واجب الاطاعه. حالا دوستان عزیز نگاه کنید، ما چی میخوام بگیم؟ این که در کتابهای رجالی اهل سنت میگه کان یقول بالبدا، کان یقول بالرجعه، یعنی عامل ضعف. این ملازمه ای این حرف یعنی ایراوی ضعیفه. این نمیخواد بگه آقا بدا را قبول داره، نمیخواد بگه آقا رجعت را قبول داره. کان یقول بالرجعه یعنی اسباب ابن نباته نظر ما ضعیفه، کان یقول بالبدا یعنی ضعیفه. حالا بدا چیه دوستان عزیز؟ در واقع بدا از نظر لغوی بدا یبدو بدوف. ما در فقه هم خوندیم در کتاب شرح لمعه در بی، اونجا میگید که آیا مثلا میوه رو میشه فروخت؟ الان هنوز زمستونه، میوه های باغ رو بفروشیم، خب بلکه سرما کرده هیچی در نیامده. لذا میگه میوه را قبل بدو صلاح، اینجا کلمه به کار رفته، بدو صلاح. بدو مستره مثل اولو، مثل اتو، درست؟ اولو و اتو و مثل اینا مستر برای علای علو، برای بدایب بدایب. حالا به کتابای لغت مراجعه کنید، تو نوع کتابای لغت می نویسه بدایب دو ای زهره، زهره. مثلا من میگم که برای من بدایی، در خود قرآن آمده در سوره یوسف، فبدا فبدا لهم، آیه شریف شدونن بدا یعنی آشکار شد، یعنی آشکار شد. حالا آشکار گاهی برای خود شخصه، میگیم آشکار شد برای من که امروز مثلا تاریخ چندمه، یا برای مخاطب است، یعنی مطلب را من به شما نگفته بودم الان آشکار شد برای شما که درس آن روز شنبه هست. خیال میکنید درس نیست، بعد میگیم نه آقا ما از مسافرت آمدیم درس هست. اینو میگیم بدا. عبدا یعنی آشکار کرد، در قرآن آمده ما تبدون و ما تنکتمون، خداوند میداند اون چرا که آشکار کنید و اون چرا که پنهان بدارید. نگاه کنید از باب تعرف الاشیاء و از داده ها، پس ابداه و زد کتمن درزا مقابل همان بکنند. لذا ما در واژه شناخت قرآن نوشتیم 5 تا لغت هم در قرآن که اینا به معنی آشکار کردن و آشکار شدن. میگیم اعلن، نقطه مقابل اخفا. میگیم ابداه، نقطه مقابل اسر. ما کنتم تبدون و ما کنتم تسرون، ما کنتم تبدون و ما کنتم تکتمون. کتمه یعنی پنهان کرد، ابداه یعنی آشکار کرد. ببین اعلن ابداه، ازهره یعنی آشکار کرد. در واقع دیگه 5 تا لغت اونجا اینا اتفاقا در قرآن وقتی که استعمال میشن با جفت استعمال میشن. یک جا با تکتمون استعمال شده، یک جا با تسرون استعمال شده، یک جا با تفون استعمال شده. ابو هلال عسکری که میگه آقا ما در لغت عرب مترادف نداریم، یک دلیلشون تقریبا همینه. میگه از باب تعرف الاشیاء و از داده ها میفهمیم که مثل اینا در مثل هم بودن که همه یک جور استعمال میشه ضدشن. از اینکه یک جا تبدون تکتمون آورده، یک جا تخفون آورده، یک جا مثلا تسرون آورده، اینو من میشه باید فرق میکنم. ولی لذا باید بگردیم فرقش رو پیدا کنیم. بدا در لغت به معنی آشکار شدن نه. در اصطلاح علم کلام چیه؟ آقای مرحوم فیض کاشانی در کتاب الوافی و یک کتاب دیگه داره در اعتقادات که خلاصه الوافیه. به همین طور بعضی علمای ما هم رساله دارن در باب بدا. آیت لازمه آقای جعفر سبحانی حفظه الله تعالی در همین الملل و نحل به مناسبت اعتقادات شیعه بدا را خوب بحث کرده. اهل سنت هم نوعاً بدا و در واقع رجعت را یکی از نقطه ضعف‌های شیعه میشمارن. الان اخیراً یک نویسنده عربستانی که تقریباً 20 سال میشه کتابش منتشر شده به نام اصول و مذهب الامامیه، الغفاری نامیست با قاف، 2 جلده، کتابخانه دفتر تبلیغات کپیشو گرفته آورده صافی کرده گذاشته تو کتابخانه داریم ها. این اول جلد دو را باز کنید میگه شیعه قائل به رجعته، باز کنید میگه شیعه راجع به بدایه. یعنی کأنه بدا و رجعت یک چیز ناشاخولیه که اینا آقایون میگن شیعه قائله، در حالی که علمای شیعه میگن نه، بدا را ما قبول داریم ولی به معنای صحیح. اونا میان از بدا چی برداشت میکنن؟ اهل سنت میاد از بدا برداشت میکنه، یعنی من الان عقیده من این بود، فردا میام عقیده عوض میشه. من میگم آقا زید رو اکرام کنید، فردا میگم نه خود دلیش کن. این رو میگن بدا. خب میگن درباره خدا که همچی چیزی تصور نمیشه. راست میگن، میگه درسته، درست هم هست، ما میگیم راست میگیم. بدا اگر درباره خداوند معناش اینه که تغییر رأی باشه، که دیگه خداوند متعال اینطوری نیست که تغییر رأی بکنه. این تغییر رأی در مقابل خداوند متعال درست نیست، این باطله. اما بدا معناش اینه که خداوند متعال یک مطلبی رو تا یک مدتی قرار داده، تخصیص زمانی به قول مرحوم مظفر، تخصیص زمانی. یعنی شما به ظاهر که نگاه میکنید عام استفاده میکنید، در حالی که خداوند متعال این رو تا یک مدتی قرار داده. بعد یهو دلیل ناسخ میاد، دلیل ناسخ که میاد بیان میکند که اون چرا که خداوند قبلا بیان کرده موقت بوده نه مدام. این دلیل ناسخ بیان کننده زمان در حقیقت حکم است، نه اینکه خداوند متعال رأیش عوض شده و بگیم آقا این که مصدر تغییر قرار نمیگیره، این باعث میشه که در واقع این بدا دار حد خیلی مطلوبی که حالا ما بتونیم توضیح بدیم. شما که الحمدلله شنتون بالاتره بهترم میفهمید اگر فرض خیلی، ولی به هر حال این خلاصه اش. و صلی الله علی محمد و آله.